أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد نحوه تعلق زکات به مال بود. خب اقوال یا احتمالات مختلفی در نحوه تعلق زکات به اموال وجود داره. یک احتمال این هست که ما بگیم حالا آیه شریفه رو بحثش گذشت، حالا بیشتر محورمون روی روایات هست. یک احتمال این هست که زکات رو تکلیف محض بدانیم، هیچ گونه حکم وضعی در زکات قائل نباشیم، هیچ گونه. خب این احتمال مثبتی اصلا نداره که ما، و یا آیا دلیلی بر نفی این احتمال هم ما میتوانیم ذکر کنیم که لااقل بگیم یک حکم وضعی اینجا وجود داره؟ بعضی ها تمسک کردن به این روایت عباد بن صهیب که من بخواستم تو جامع الاحادیث پیداش کنم، نیازه چیز بکنیم، حالا ببینیم شاید. حالا من عبارت رو هم عبارتی که حاج‌آقا نقل کردن نقل میکنم. تو عبارت عباد بن صهیب آمده در مورد کسی که زکاتی که فردی که در حال حیات زکات رو نپرداخته، امام علیه السلام فرمودن که انما باید بعد از مرگ زکات رو بپردازه. انما هو به منزلت دین لو کان علی، این به منزله دینی هست که اگر در حال حیات نپرداخته باشه بعد از مرگ هم باید بپردازه. خب حاج آقا اینجا تعبیری که من تعبیر حاجه ها اینجا بخونم، در این استدلال، این استدلال شده به این بر این که به هر حال یک حکم وضعی هست، اگر صرفا حکم تکلیفی باشه بعد از مرگ لازم نیست اون پرداخت بشه. حاجه ها اینجوری تعبیر کردن، روایت مذبور موثقه است بیرا علمای رجال عباد را آمیه ثقه دانستن. البته اون زمانهایی که آجاها این رو نوشتن این بحث میکردن روایت موثقه رو حجت میدونستن، ولی اخیراً روایت موثقه رو حجت ذاتی نمیدونستن، از باب انفداد حجت میدونستن و خب فرق گاهی یاد ممکنه بکنه و بقیه رواد نیست ثقه هستن. بنابراین از سندی که اشکالی نداره، اما این روایت دال بر نفی تکلیف محض نیست، زیرا مراد از تشبیه زکات به دین تشبیه از همه جهات نیست، بلکه وجه شبه آن این است که زکات مانند دین از اصل مال خارج می شود و این امر اختصاص به دین ندارد، بلکه کلیه واجبات مالی که گاه دین نیستند مانند کفاره کفارات نیز از اصل ترک میت خارج می شوند. بنابراین تشبیه مزبور به هیچ وجه حکم وضعی را اثبات نمی کند. خلاصه یه بحثی هست که این بحث رو باید در جای خودش مطرح کرد که آیا چه چیزی از اصل مال خارج میشه و آیا واجبات مالی به طور کلی از اصل مال خارج میشن یا واجبات به طور کلی از اصل مال خارج میشن. کسی نماز نخونده باشه آیا برسش واجب هست حتما نماز برای او بخونن یا کسی را اجیر کنن که نماز برای او بخونه، یا خصوص واجبات مالی، یا واجبات مالی که جنبه دینیت دارد، کدوم یکی از اینها؟ خب این احتمالات سگانه وجود داره. خود حاجات ذهنم از فتوایشون سومیه، ولی اینجا نکته ای داره. این تعبیر این مقدار تو تقریرات درست بیان نشده. بیان حاج آقا اینه، ایشون می‌فرمایند که ما فرض کنید حالا این روایت، اگر روایت ما دلیل عامی نداریم که واجبات غیر دینی از اصل مال خارج نمی‌شود، یه دلیلی که نداریم. فوقش علتی که ما میگیم واجبات غیر دینی از اصل مال خارج نمی شود به جهت نبودن دلیل هست. خب اگر عباد ابن سهیل روایتش معتبر باشه، خب این دلیل میشه که از اصل مال خارج میشه. ملازمه ای نیست که هر چیزی که از اصل مال خارج میشه حتما باید واجب دینی باشه. ممکنه واجب غیر دینی باشه، مثلا واجب مالی غیر دینی از اصل مال خارج بشه. دیگران هم که گفتن از اصل مال خارج نمیشه، چون فرض کنید روایت عباد ابن سهیب رو بشه عمل نکرده بودن. اگه کسی بخواد روایت عباد ابن سهیب رو عمل کنه میگه نه از اصل مال خارج میشه با وجودی که دین نیست. ما شاهد روشنی نداریم برای اینکه بگیم حتما باید واجب منحصر از این دلیل عام داشته باشیم که لا یخرج من اصل المال الا الواجب الدینی. نه، ما یه سری روایات داریم میگه اون چیزی که دین هست از اصل مال خارج میشه. این روایت هم تشبیه کرده اون رو به دین. ممکنه واقعا دین نباشه، بلکه به منزله دین باشه به اعتبار اینکه اصلا واجبات مالی هم از اصل مال خارج بشه. اگر کسی همچین چیز رو قائل بشه میتواند هم به مضمون این روایت عمل کنه، هم ملتزم به این نشه که دین در ذمه شخص هست، زکات در ذمه شخص هست. این دیگه ازش چیزی استفاده نمیشه. فکر میکنم حاجی‌ها اینجور مطلب رو میخواستم بیان کنم. عبارت قضیه نارساست که نه واجبات مالی مسلمه که از اصل مال خارج میشه، در این مورد اختلافه. حاجی آقا میخوان بفرماین که میتواند واجبات مالی از اصل مال خارج میشه. دلیل نداریم که از اصل مال خارج نمیشه. این روایت خب دلیلش باشه برای این که از اصل مال خارج میشه. خب خب عبارت چیه؟ من مخاطبم همون اصل روایت رو
لنگن فردت افی اخراج زکات این فی حیاته فلما حضرت خلوفا حسب جمعی اماکان فردت افیه مما لزم محمودن زکات سمه او صابهی امیوخ رجع زالک و یود فعلا منویت بوده حال جاهزون یوخ رجع زالکه من جمعی المال انما هوا به منزلت دینن
من جمعی المال میگه، یعنی برای وصیت نیست، وصیت از صلح خارج میشه و امثال اینها. اولا بله، یا منزله دین هست، وصیت کار نداره. دین چیزی هست که به منزله دین ارتباطی اصلا وصیت نداره. نه اصلا به وصیت، نه نکتهش وصیت کرده که دین رو ادا کنن. این که دین باید ادا بشه، دین حالا وصیت بکنه یا نکنه باید ادا بشه از دست ما. وصیت در ادای دین دخالت نداره. تشبیه به دین کرده، به این وصیت هم میکرد یا نمیکرد، با دین چون تشبیه به دین شده باید از دست ما خارج بشه. نه این که حالا که وصیت کرده به منظره دین میشه. نه، عرض کنم خدمت شما. خب این بنابراین این روایت چیزی از توش در نمیاد. فوقش این رو باید در اون بحث اینکه چه چیزی از اصل مال خارج میشود مورد بحث قرار داد. اونجا هم نمیشه بهش تمسک کرد، چون ممکنه زکات از اصل مال خارج میشه به خاطر اینکه دین هست. یعنی نه اونجا به درد میخوره این روایت برای استدلال، این همین اینجا به درد نمیخوره، چون احتمال اینکه زکات متعلق به دین باشه عین باشد و به ذمه تعلق یا به ذمه تعلق گرفته باشد، یک نوع حکم وضعی باشه، همین باعث میشه که ما نتونیم به این روایت تمسک کنیم برای اینکه کل واجب مالی یخرج من اصل المال. و همین از اون طرف در منحنفی نمیشه تمسک کرد، چون احتمال داره به خاطر این باشه که واجب مالی هست و واجب مالی رو شارع از اصل مال خارج کنیم. هر دو احتمال در هر دو بحث استدلال خراب میکنه.
اگه اصل لزوم اخراج از این روایت اثبات بشه،
اصل لزوم اخراج بعد از مرگ، یعنی بر ورثه هم فرض کنید تکلیف محض هست که زکات رو ادا کنن. یعنی بحث سر این هست که ورثه باید زکات رو ادا کنن. یعنی همچنان که بر خود شخص تکلیف محض هست، بر ورثه هم مثلا تکلیف محض باشه. حالا تکلیف محض، یا اصلا ما بگیم بعضی چیزها در حال حیات تکلیف محض هست، ولی بعد از مرگ از ارث بعد از اون هست، اشکالی که نداره. یعنی ملازمه نیست بین نحوه تعلق این وجوب پرداخت زکات در بعد از مرگ و قبلش
به منزلت دین، ولی بار معنایی داشته باشه.
داره دیگه، بار معنایش این هست.
این همان طور که قبلش هم بود، حالا بعدش هم هست. شما این دیدید که قبلش
تکلیفی
باشه، بعدش
برای حسده نه، اون جهتی که تشبیه کرده میگه همچنان که دین از اصل مال خارج میشود، این هم از اصل مال خارج میشود. حیث تشبیه چینه دیگه؟ حالا دیگه خودش هم میگه لوکان علیه از اصل مال خارج میشه، جهت تشبیهش هم دیگه کرده دیگه. بعد سر این هست که ما دلیلی نداریم که لا یخرج من اصل المال الا الدین، که این دلیل باشه. بنابراین این جایی که چنین گفته نشانه با این بیناشه. حالا اونم باشه اشکال داره، من بعدا یه نکته یه از تو بحثای آینده در مورد اون صحبت میکنیم. ولی اصلا ما دلیل خاصی نداریم برای این که یک دلیل عامی نداریم که از اصل مال غیر دین خارج نمی شود. اگر ما قائل به این شدیم که این زکات دین نیست، مانعی نداره قائل بشیم به این که زکات دین نیست، ولی به خاطر این روایت میگیم کل دین مالی از اصل مال خارج میشه. ولی عرض کردم چون این روایت دین نبودن رو هم نمیشه ازش استفاده کرد، ممکنه دین باشه، ممکنه زکات متعلق به ذمه باشه، تکلیف محض نباشه. این نسبت به اون مسئله که آیا زکات واجب مالی از اصل مال خارج میشود هم نمیتوان به این تمسک کرد. این روایت چیزی از توش در نمیاد. خب عمده بحث این هست که آیا زکات به ذمه تعلق میگیرد یا یه نحوه تعلقی به عین دارد. این بحث رو عرض کردم، حاج آقا دو جا این رو بحث کردن، یک جا جلسه 20 بحث کردن صفحه 4 و 5، یه جا جلسه 29 صفحه 5 تا جلسه 30 صفحه 7. اینو من قبلا اشتباه نقل کرده بودم آدرسشو. خب در جلسه 20 صفحه 4 و 5 بحث ایشون در مورد زکات نیست، بحثشون در مورد خمسه، ولی اون بحثی که اونجا در مورد خمس دارن نکته‌هاش دقیقاً در مورد زکات هم میاد. ایشون می‌فرمایند که آقای خویی قائل شدن به این که زکات به این تعلق میگیرد. یه بحث کلی من الان یادم میخواستم مقدمتاً عرض بکنم، در این که زکات به این تعلق میگیره به دو سبک میشه بحث کرد. یه بحث اینه که ادله‌ای که تعلق زکات به این رو فقط اثبات میکنه مستقیما، او رو بحث کنه. یه بحث دیگه این که ادله‌ای که یک نوع تعلق خاص به این رو اثبات میکنه. فرض کنید مالکیت، مالکیت تعلق به این داره دیگه، ذی حق بودن تعلق به این داره دیگه. دلیلی که یک تعلق خاص به این رو ثابت میکنه، وقتی اون خاص رو اثبات کرد اصل تعلق به این هم اثبات میشه. ما اینجا بحثمون تو اون مدل اوله، این که یک تعلق خاص به این رو جدا جدا بحث میکنیم که آیا مثلا مالک هستم یا مالک نیست، ذی حق هست ذی حق نیست، حالا مالک هست به نفع اشاعت شرکت هرچی هست، اونا یه بحث جداگونه هست. اون بحث هم در این بحث دخالت داره، اینو اگه اونم اثبات بشه که مالک مستحقین مالک هستند در عین مال، خب طبیعتا اثبات میشه تعلق به عین تعلق گرفته دیگه. ولی ما الان فقط اون ادله‌ای که مستقیما تعلق زکات به عین رو میخواد اثبات کنه، این کلی رو، نه خصوصیتش رو بخواد اثبات کنه. خب اینجا آقای خویی استدلالاتی که کردن، یه سری روایات بحث روایاتی که درش در مورد خمس ایشون میگن با فی بیان کرده، فل مال الخمس، علل مال الخمس، لل مال الخمس، بله چیز من المال الخمس، من المال الخمس. ایشون عرض کنم خدمت شما به این حروف جر علا و فی و من که به مال خمسی، مال متعلق خمس تعلق گرفته تمسک میکنن که خمس متعلق به عین هست. خب شبیه همین در زکات هم هست. من روایت، یه سری روایت هایی که اینجا وجود داره عرض بکنم. اون فیش مثلا روایت های متعددی که به این مضمون هست، ان الله عز وجل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به، که این عبارت روایت عبدالله بن سنان 12522 و مشابهش تو روایت های دیگه ای، مثلا 12571 12629 12632 12640 و قبل شده چهل این نقطه نداشتم. حالا اون بعدیش چه رقمی بوده، یه اشتباهی من اینجا آدرسم اشتباه پسش دیگه، حالا و روایت های دیگه 12571 12629 12632 و سایر روایات. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه ای که باز با فی هست این هست که صاحب النعمه علا خطرن انهو یجب علیه حقوق الله فیها، حقوق الله فیها، که مثال روشن حقوق الله زکاته. 12568 و روایت های مفصلی که از زکات فی تسعت اشیا یا دمد بعضی از اینها با فی تعبیر کرده که خیلی زیاده. حالا بعضیشون جزء موارد مستحبی زکات هست، اونا رو هم آوردم تو این آدرس ها. حالا اونا یه بحث خاص داره، نمیخوام چیز بکنم، ولی خب خیلی زیاده. بعدش موارد واجبه، بعد مستحبات داره. 12636 12638 12644 12646 12647 12649 12650 12651 12652 12655. حالا اینایی که من آدرسایی هم که ذکر میکنم آدرسای سند داره، روایت مرسل و روایت دوام الاسلام و امثال اینها رو، فقه الرضا و تفسیر امام طبرسی و اینایی که ممکنه اصلا بحث سندی چیز داشته باشه، اینا اصلا ذکر نکردم، ولی در اونها هم این وسط های چه بسا این تعبیرات باشه. 12660 12661 12622 12622 نمیشم پیشتر 62 باید باشه، 12666 12667 و همجور روایت های دیگه. یه سری که با فی تعبیر شده، یه سری با علا تعبیر شده از زکات و علا تسعت اشیا، که این 12637 ولی یه دونه از این علاها رو بخونم. از زکات علا تسعت اشیا، علا الذهب و الفضه و الهنده و الشعیر تا آخر. 12637 12639 12640 12645 12648 12649 12657 ذیل 12659 12663 12665 و سایر موارد. من دو سه باب رو بیشتر نگاه نکردم، این شبیه این تو بابای دیگه هم مفصل هست. اون من هم یه مورد، حالا من من رو خیلی مد نظرم نبود دنبال بکنم، ولی یه مورد من هم که هم من هست هم از جهت دیگه، حالا اون عرض میکنم. 12627 تعبیر این هست، صحیحه حسن بن علی و شان ابن الحسن الرضا قال قیل لابی عبدالله علیه السلام لأی شیئن جعل الله الزکات خمسةً و عشرین فی کل الف ولم یجعلها ثلاثین، فقال ان الله عز و جل جعلها خمسةً و عشرین اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا. اون هم کلمه اخرجش هست، هم من اموال این من اموال الاغنیا این مقدار رو خارج کرد، یعنی کنده برای فقرا قرار داد. این تعبیر من. خب اینها آیا اینا استدلالشون تام هست یا تام نیست؟ حاج آقا تو این جلسه صفحه 14 نهایتاً استدلال رو پذیرفتند به یه بیانی، ولی تو جلسه بعدی که جلسه 29 و 30 هست اونا نپذیرفتند. حالا ببینیم کدوم یک از این دو بیان درست به نظر میرسه. ایشون میفرمایند که حالا من اول یه تقریب بکنم این بحث ها رو. در مورد من و فی چیزش روشنه، میگه زکات در این ماله، کنه زکاتی که ملک فقراست در این مال هست. این زکات اون قسمتی از اون هست که متعلق حق فقراست، این با فی متعدی شده. یا من یعنی بعضی از این مال زکات هست، اون زکات هم که مربوط به فقراست این شکلی. اما علا چیه؟ تقریب استدلال به علا اینجوری ممکنه بگیم، بگیم علا به منزله این هست که کنه این اشیا به گردنشون زکات آمده، زکات به دوش اینها هست. یه چیزی هست که علا ولو معنای اصلیش استعلاست، استعلا بخواد معنای مجازی هم پیدا کنه باید زکات به این تعلق بگیره تا استعلا به نحو مجازی هم حسن عرفی داشته باشه. تقریب استدلال شاید اینجوری باشه. حاجه ها دمد علا تو بحثاشون هیچ صحبت نکردن تو اینجا، نه دارم دمد علا اینجا، تو بحث بعدی بحث تو بیشتر رو فی بردن، رو علا نبردن. ولی تو اینجا خب در مورد علا و من هم صحبت نکردن، اینجا اونی که محور بحثشون هست در مورد علا هست و در مورد فی. ایشون فرمودن که اینجا فی به معنای درباره هست، اصل فی به معنای ظرفیت هست، اینجا معنای مجازی که اینجا فی پیدا کرده، معنای مجازی فی به معنای درباره مورد بودن زکات هست، نه اینکه تعلق زکات به این. شاهدش هم اینه که در مواردی که این به اصطلاح تعلق به این نمیتونه مفاد فی باشه، این فی هم به کار رفته. فی خمس من الابل شاتون، شات که تو ابل که نیست، که شات که تو ابل نیست، این که بخوایم بگیم معادل شات تو ابل هست اون تکلفاته، ظاهر این هست که خود این شات در این هست، این شات در این هست یعنی موردشه. فرض کنیم بگیم این امتحان جایزه داره، در این امتحان جایزه هست، یعنی این امتحان موضوع هست برای جایزه، کسی که این امتحان رو خوب بده جایزه بهش میدیم. در این امتحان جایزه هست یعنی موضوع جایزه هست، مورد جایزه هست، امثال این ها. یا مثلا مثال دیگه ای که اینجا فی کل ثلاثین بقره طبیعن حولی فی اربعین بقره مسنه، ممکن اصلا تو اون ثلاثین بقره طبیع حولی یا مسنه وجود نداشته باشه، فرض نکرده که بقره یه دونه از اینا هم توش هست، میخواد بگه در این مجموعه 30 بقره یا 40 بقره یک همچه گوسفندی واجبه، یعنی موضوعش اینه، متعلقش، یعنی موردی که به تعبیر دیگه بفرمایید فی به معنی سببیت هست، یعنی مالک بودن من نسبت به این 30 تا چیز معشه میشود که یه همچی بقرهی واجب بشه. حالا این واجب بشه، حالا تکلیف محض یا به گردن من هست به چه شکلت دیگه از اون چیز استفاده نمیشه. اما در مورد علا، در مورد علا ایشون میگه الفطرت و واجبتون علا کل من یعول، صدقت الفطره علا کل رأس من اهلک، ان النبي فرض صدقه الفطره على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى ممن يمنون. بعد این شکلی اینجا داره، اینجا علا معناش اینه که اونا منشأ شدن، اینا به ملاحظه اینها زکات فطره رو مؤیل بس آهد به صاحب، کسی که عائله مند هست به اعتبار عائلش باید این زکات فطره رو ادا کنه. خب این شکلی. بعد یک تفصیل اینجا قائل شدند که این تفصیل رو در مورد فی هم یه مثال دیگه دادن، فی قتل الخطأ عدیه فی العینه نصف دیه، فی قتل الخطأ عدیه دیه که تو خود قتل خطا نیست، یعنی قتل خطا منشأ دیه می شود، سبب دیه می شود، موضوع دیه می شود، مورد دیه. همین اینا اون معنای مجازی ظرفیت در این جا صادقه. لا ولیمت الا فی خمس، بله این شکلی. دیشب یه جایی بودیم شینی آوردن، گفتن شینی چهاردهمین اولاده یا آقایی هست
هر
کنم قدرت شما بمانند چیز. این هم این حاج آقا اینجا یک بحثی رو در ادامه مطرح میکنن که ظاهرن این بحث فقط در فیه، در مورد علاو و در مورد که اصلا صحبت نکردم در مورد من، ولی در مورد علا هم صحبت نکردم، در مورد فی. ایشون میفرماید که ما ممکنه تفصیل قائل بشیم، بگیم که یه موقعی اون چیزی که جار و مجرور به او تعلق میگیره یه کلی هست که این بعضش هست، مثل ان الله فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به، مجرور کلی هست که اون متعلقش جزئی از اون هست. فرق است بین جایی که متعلق جزء باشد نسبت به این، اینجا ازش جزئیت و تعلق استفاده میشه، و جاهای دیگه، و اینکه در بعضی جاهای دیگه فی در یک معنای مجازی دیگه به کار میرود، این معناش این نیست که در جایی که امکان تعلق به این باشه ما بگیم ظهور در این معنا نداره. ما دلیل نداریم که فی در همه جا باید به یه معنا به کار بره. درسته فی خمس من الابل شاتون به این روایت نمیشه تمسک کرد، فی ثلاثین بقره طبیعان هولی به این نمیشه تمسک کرد، ولی چرا نشه به ان الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیا للفقرا ما یکتفون رو به تمسک کرد. اونا متعلق جار و مجرور جزئی از مجرور به فی نیستن، ولی جایی که جز باشه ظاهرش این هست که اون تعلق به این داره و اینو میپذیرن در جلسه در اون جلسه، ولی بعدن به این جواب اصلا تعرض ندارن تو جلسه بعد. و من فکر می‌کنم جواب درسته، این جواب تامه و همینجور هم از آدم ان الله عز و جل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به، ظهور در جزئیات ازش استفاده، ظهور در تعلق به این استفاده میشه و این رو میشه چیز کرد. اینکه فی در اینجا با فی خمسن من الابل شاتون و امثال اینها اینا معناش یکی باشه، این خیلی شاید معلوم نیست روشن باشه با اینها. بله ممکنه شما نکات خارجی اینجا زمینه بکنید، بگید مسلم هست که می شود از قیمت ادا کرد، وجوب جواز ادا از قیمت معناش اینه که تعلق به این نداره. اونا یه بحثای دیگه داره نمازش بحث میکنن که آیا اونا شاهد هست یا شاهد نیست، ولی ما باشیم و همین روایت منهای نکات جانبی دیگه به نظر میرسه که تعلق به این رو بشه باش اثبات کرد، کما اینکه در اون جلسه اول حاج آقا جلسه 20 کرد کردن پذیرفتن.
اینجوری مشکل اساسی این استدلال اینه که این منوفی و لام اصلا در مقام بیان این و مال و اینها نیستش که
نیازی به در مقام بیان بودن نداره که برای اثبات این مطلب. ببینید ما عرض کردیم که حرف شما لبو می برد.
شما در ادامه یعنی بخواییم
حرفی تو بزن من نمون میکنم حالا ببرمان ادامه بده.
طرف
اشاره تحلیل میشه چه به ذمه باشه چه به عین باشه. ان الله جعل فی اموال اغنیا اموال ببینید ما عرض کردیم کلمه فی ولو اصلش ظرفیت هست ولی انها مختلف ظرفیت در اینها جدا جدا به کار میره جدا جدا به کار میره. ما فرض کنید جایی که فی به معنای سببیت هست اون رو هم ممکنه بگیم اصلش همون ظرفیت هست که تجوزن به معنای سببیت به کار رفته ولی به معنای خصوص سببیت به کار میره. فرض کنه من نمیتونم تکمون که درمونه من عرض کردم که منی که معنای سببیت داره با من ابتدای غایت ولو معنای اصلش یکیه یعنی در اصل همون ابتدای غایت هست ولی در استعمالات در اصناف ابتدای غایت به کار میره. بنابراین من بگم که ذهبت و من البصره و من البصره و خوفن و خوفن این آدم یعنی چی خوفن؟ در حالی که من میتونستم بگم ذهبت و من البصره و ذهبت و من خوفن یعنی به خاطر ترس از روی ترس خارج شدم خرجت من البصره یا خرجت من خوفن هر دو اینا صحیحه ولی این دوتا رو نمیتونم یک کاسه کنم بگم خرجت من البصره و خوفن. اینا علتش اینه که در اون اصناف خاص استعمال میشه. ما میخواییم همین رو بگیم میخواییم بگیم که این من انها مختلف ظرفیت مجازی در اون موردهای خاص به کار میره. حالا از کجا باید بفهمیم که چه شکلیه؟ بحث ظهورات ادله است. ان الله عز وجل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به این ظاهرش اینه که اون ما یکتفون به در همین اموال هست و اینجا مانعی هم این نیست که اون فرق داره با فی خمس من الابل شاتون نیازی هم نیست اینجا شما در مقام بیان باشه تا این مطلب اثبات کنید چون بحث این هست که اینجا فی ظرفیتی است که اون صنف ظرفیتی است که ظرفیت به اصطلاح تعلق جزء از کله یعنی میخواد بگه خداوند بعضی از این مال رو برای فقرا قرار داده. ما میخوایم بگیم یه همچی معنای از این عبارت استفاده میشه. به نظر میرسه ظهور عبارت همین باشه که آیون استظهار کردن در مورد ان الله عز وجل فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به این ظهور داره. مجرد این که در بعضی موارد نمیشه فی رو به این معنا گرفت شاهد بر این نیست که همه موارد فی به یه معنا باشه. اینا فی ها معانی مختلف داره. در یه جا به معنای درباره است در یه جا به معنای جزئیت جزء کل امثال این هاست. اما در مورد اله من تصور میکنم اون شاهدی که در بحث زکات فطره هست اون شاهد نباشه بر نفی بحث ما چون بحث زکات فطره از روایات استفاده میشه که حفظ عائله وابسته به این زکاته یعنی یک نوع گیر بودنه عائله هست. فطره بودن هم میگن که انخ حیات شخص و خیلی از این چیزا وابسته به اینه. زکات فطره صرفاً یه تکلیف محض نیست، یه چیزی هست که به دوش افراد این تک تک اون عائله ها برای اینکه بخوان حفظ بشن زکات فطره باید داده بشه. علا به این اعتبار فکر میکنم باشه، به اعتبار ملاحظه تو بعض روایات ما هست که کسی که زکات فطره مثلا نده باید بترس از این که اون مثلا عائلش توریش بشه همثال اینا. این بر دوش او هست، این بر بودنش به اعتبار این هست که حفظش وابسته به اونه، یعنی این زکات دو دوششه. اگر اینا انجام نده کنده طرف ممکنه آسیبی ببینه. خب این معنای علا به معنای یه همچی مفهومیه، یک معنای استعلایی اینجوری داره. این معنای استعلایی وقتی میگیم این عین برش زکات هست، که نه این عین یه چیزی به عهدش اومده، مجرد این که یک حکم تکلیفی وجود داشته باشه این علا رو تفریح نمی کنه. علا تناسبش اینه که یک نوع تعلق به عین داشته باشه تا علا حسن عرفی داشته باشه. عرض کردم زکات فطره هم یک نوع تعلق به عین داره، زکات فطره هم یک نحوه تعلقی به عائله داره، به اعتبار این که به وسیله این زکات فطره هست که اون عائله حفظ میشن، اون علا تعبیر شده. اینم که نه یک نوع تعلق به عین، اینا باید یک نوع استعلاء مجازی رو بشه تصویر کرد. فکر میکنم به علام بشه تمسک کرد در مورد که به اصل این تعلق گرفته.
ایشون علیه زکات رو، زکات رو
حس
مصدری گرفتن، مال زکری نگرفتن، خاطر همین میگن از توش چیز در نمیاره، یعنی حکم تکلیفی میشه. علیه زکات، یعنی زکات دادن در عهده،
اشکال نداره، همون زکات دادن هم بر عهده ماله، بر عهده ماله، کنه این زکات دادن یک نحوه تعلق به این پیدا کرده، که من کسی هستم که این زکات دادن رو دوشمه، باید به تعلق به این داشته باشه که زکات دادن باشه دیگه. حالا چه زکات به معنای به اصطلاح این باشه، چه زکات دادن باشه، هر کدوم باشه، این که به دوش این مال کنه یه زکاتیه، این یک نوع تشبیهه. معنای تشبیهی علا بدون تعلق زکات به این حسن عرفی ندارد میخوام عرض کنم. و در مورد زکات فطره هم تعلق به این داره، به نحوی الانها عرض کردم نحوه تعلق زکات فطره هم بشه نحوه. خب اما اون اخرج من اموال الاغنیا به نظرم اون رو نشه استدلال کرد، این حال وقت گذشته، اینو فردا عرض خواهم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.